بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. آخر نكته که در مسئله سه از مسائل اوقات عروه مونده اینه که صاحب عروه فرموده است اگر در اثناء وقت نماز ظهر و عصر مثلا که وقت مشترک هست به اندازه 4 رکعت مکلف بتونه نماز بخونه، مثلا دختری ساعت 3 بعد از ظهر بالغ شد، به اندازه 4 رکعت وقت داره نماز بخونه، بعدش حیض میشه. یا پسری ساعت 3 بالغ شد، به اندازه 4 رکعت وقت داره نماز بخونه، بعدش دچار اغماء میشه یا دچار جنون میشه، العیاذ بالله. چه بکنه؟ صاحب عروه فرموده مخیره، میخواد نماز ظهر بخونه، میخواد نماز عصر بخونه. این فرمایش صاحب عروه مبتنی بر 2 مطلبه. یکی این که ترتیب بین نماز ظهر و عصر در این حال معتبر نباشه، اذا زالت شمس وجبت الظهر و العصر الا ان هذه قبل هذه، گفته بشه که ظاهر در این است که جایی ترتیب معتبر است که واجب باشه هر دو نماز و بتونی هر دو نماز رو بخونی، اما اگه نتونی هر دو نماز رو بخونی دلیلی بر لزوم ترتیب بین نماز ظهر و عصر نیست. مطلب دوم این است که اختیار نماز ظهر اهم یا محتمل الاهمیه نباشه، و الا اگر بگیم نماز ظهر نماز وسطاست طبق روایات و قرآن کریم اهتمام به نماز و صلات وسطا داره، حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، این منشأ علم به اهمیت نماز ظهر یا احتمال اهمیت آن میشه. اگر ما در یکی از این 2 مطلب با صاحب عروه مخالفت کنیم، یا بگیم دلیل ترتیب بین نماز ظهر و عصر اطلاق داره الا ان هذه قبل هذه، ذات نماز عصر مشروط است به این که بعد از نماز ظهر باشد، ولو در این حالی که اتفاقا ضیق وقت است، یعنی در اثناء وقت متمکن نیست از اتیان به نماز ظهر و عصر با هم، ولذا اطلاق دلیل میگه باید نماز ظهر بخونی، چون اگر نماز عصر بخونه نماز عصرش فاقد ترتیبه. و اگر مطلب دوم رو مطرح کنیم، بگیم بر فرض اطلاق نداشته باشیم در شرطیت ترتیب بین ظهر و عصر، ولی طبق حافظو علی الصلوات و الصلاه الوسطا نماز ظهر اهم یا محتمل الاهمیه است، باز متعین میشه اتیان نماز ظهر. ولذا این کلام صاحب عروه که تأخیر رو قائل شدن درست نیست. برخی مطرح کردن که باید نماز عصر رو بخونه این شخص در این فرصت چهار رکعت، چون عملا میشه زیق وقت و روایات میگه اگر خوف داشتی که نماز عصر فوت بشود نماز ظهر را رها کن، برو نماز عصر بخوان. ان خوف ان تفوته احداهما بدع بالعصر، که در روایت حلبی هست و یا در برخی از روایات دیگر شبیه آن وارد شده. این مطلب هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه این روایاتی که میگه در خوف فوت نماز عصر نماز عصر رو بخون، نماز ظهر رو قضا کن، این در ضیق وقت تکوینی است، یعنی به اندازه چهار رکعت به غروب آفتاب بیشتر نمونده. روایت حلبی در این مورد مثلا در روایت حلبی اینجور آمده، میگه که بله ان خاف ان تفوته احداهما بدع بالعصر، یا در روایت معتبره ابی بصیر اینجور آمده ان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته احداهما فليبدا بالعشاء الاخره. خب این فرض زیق وقت تکوینی است. و یا در صحیح ابن سنان شبیه همین آمده که ان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف ان تفوته احداهما فليبدا بالعشاء الاخره. این اصلا موردش زیغ وقت است تکوینا، ربطی به اثناء وقت نداره. به هر حال این روایاتی که ما داریم در این مورده که زیغ وقت تکوینی شده، امام می‌فرمایند که بدع بالعصر یا بدع بالعشاء الاخره. اما در اثناء وقت به اندازه چهار رکعت بیشتر نمیتونه نماز بخونه، ما دلیلی بر لزوم مبادرت به نماز عصر نداریم. مقتضای اطلاقات شرطیت ترتیب اینه که اگر نماز عصر بخوانید این نماز عصر باطله. پس وظیفه اینه که نماز ظهر بخوانید. ما طبق اطلاق شرطیت ترتیب طبق اطلاقات شرطیت ترتیب میگیم نماز عصر بخونه باطله، پس وجهی برای تأخیر نیست. روایت حلبی رو هم متنش رو بخونم: رجل نسی الاولا والعصر جمیعا ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس قال ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر و این هو خاف ان تفوته فلیبدا بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جمیعا ولكن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها. اصلا موردش مورد زیغ وقت تکوینی است که قریب به غروب آفتاب است، بیش از 4 رکعت وقت نداره، میگن نماز عصر بخونه. ولذا متعین است این شخص نماز ظهر بخواند و نماز عصرش را نباید در این وقت بخواند. اما این که قضا داره یا نه بحث دیگری است. اگر این آقا مشمول ادله ای است که میگه قضا ندارد، مثل اون زنی که ساعت 3 بالغ شد 4 دقیقه بعد حیض شد، خب این نماز ظهرش رو تو اون 4 دقیقه میخونه، نماز عصرش قضا نداره، چون الحائض لا تقضی الصلاة شاملش میشه. و همینطور اگر دچار اغما شد، دچار جنون شد، مغمى علی قضا ندارد، مجنون قضا ندارد. بله اگر فاقد و طهورین شد، به اندازه 4 رکعت واجد و طهورینه، بعدش وضوعش باطل میشه، نه آب داره نه خاک، میشه فاقد و طهورین. خب نماز ظهرش رو میخونه، نماز عصرش میشه فاقد و طهورین. فاقد و طهورین دلیل نداریم که قضا نداره نماز برش، باید رجوع کنیم به اطلاقات اولیه. در اطلاقات اولیه دو مبنا هست. یه مبنا اینه که موضوع وجوب قضا فوت فریضه فعلیه است، و این آقا وقتی عاجز شد از اتیان نماز عصر، فریضه فعلیه نداشته، پس وجوب قضا بر او موضوع نداره، من فاتت و فریضتون فلیقضه ها شامل او نمیشه. این یه مبنا. مبنای دوم که مبنایی است که ما اختیار کردیم اینه که منفاتت و فریضتون شامل این شخص میشه، چون ما یک مشکل از ناحیه عنوان فوت داریم، یه مشکل از ناحیه عنوان فریضه داریم. این که بگیم معلوم نیست فوت صدق کنه نسبت به این شخص که نماز ظهرش رو فرصت داشت خون، نماز عصر رو نتونست بخونه، فوت محرز نیست، چون ما که نمیدانیم ملاک ملزمی داشته است در حق او. کاشف از ملاک ملزم به قول مرحوم آقای خویی خطاب امر است، وقتی خطاب امر نداشت کاشف نداریم از ملاک ملزم. جوابش این است که فوت تابع ملاک ملزم نیست، فوت یعنی از دست دادن مصلحت. عرف متشرعی میگه هر انسانی محتاج است به عبادت خدا، ولذا اگر نتواند عبادت کند فوت شده ازش عبادت. جایی فوت صدق نمی کنه که انسان احتیاج نداشته باشه. مثل اینکه در هوای سرد ما احتیاج به کولر نداریم، کسی که کولر ندارد در هوای سرد چیزی از او فوت نمیشه، چون احتیاج ندارد به کولر. به این میگن چون محتاج نیست پس فوت صدق نمی کنه. اما در مورد عبادت خدا که نمی شود عرفاً بگوییم که شخص محتاج نیست به عبادت خدا. حتی اون زن حائض، حتی فاقد الطهورین محتاجن به عبادت خدا. وقتی نمیتونن عبادت بکنن خدا را، عرفاً سر میکنه فوت شد از اونها. پس عنوان فوت صادق است، اما عنوان فریضه که آی خویی فرمود فوت الفریضه صادق نیست، جوابش این است که خود آی خویی در بحث استحباب اعاده نماز فرادا فرموده است این که در روایت داریم اگر نماز جماعتی بود مستحب است اعاده کنی اون نماز رو که فرادا خوندی، و یجعلها الفریضه انشاء. آی خویی در اصول فرموده ظاهر فریضه ذات فریضه است، نه فریضه فعلیه. و انصافا مطلب درستی است. ما از روایات استفاده کردیم وقتی میگن منفاتت و فریضتون، مراد فریضه فعلیه نیست، مراد عنوان مشیر است به اون فرائض الهیه. ولذا در روایت آمده است که فرمود نام عن الصلات، نام عن الصلات در انتها دارد که فریضه را قضا کند. خب این که تعبیر کردن نام عن الصلات، در این حال گفتن فریضه را قضا کند، خب این ظاهر در این است که مراد فریضه شأنیه است. صحیحه زراره رو ببینید، رجل صلا بغیر طهور او نسی صلاتا لم یصلها او نام عنها فقال علیه السلام یقضیها اذا ذکرها ولا یتتوع برکعت حتی یقضی الفریضه کلها، قضا کند اون فریضه را. با اینکه نام آنها آقا رفع القلم عن النائم، نائم که تکلیف ندارد، ناسی که تکلیف ندارد، ولی روایت میگه که باید قضا کند فریضه را. این ظاهر در اینه که فریضه یعنی همون فرائض شأنیه ولو بالفعل واجب نباشند. و یجعلها الفریضه انشاء یعنی همین، یعنی و یجعلها صلات الظهر الادائیه، نه اینکه الان که نماز جماعت میخواند و نماز فرادا اشهاده میکند این نماز واجب بالفعل است، ابدا این نماز مستحبه، منتها ذات این نماز نماز فریضه است. ظاهر ادله تعبیر فرائض اینه، فرائض یعنی ما قدره الله ولو بالفعل واجب نباشد. من فاتت و فریضتون فلیقزه ها، این ظهورفیش یعنی من فاتت و فریضت و شعنیه، ولو بالفعل نائم بود، فاقد و طهورین بود، اطلاق من فاتت و فریضتون فلیقزه ها میگیرد. پس طبق این بیان ما معتقدیم مقتضای قاعده اولیه اینه که این کسی که به اندازه نماز عصر فرصت نداره، نماز ظهرشو میخونه چون اثناء وقته، به اندازه 4 رکعت فقط وقت نماز داره، بعدش اطلاق اولی میگه من فاتت و فریضتون فلیقضا، نماز عصر رو قضا کنه. فقط در جایی که ظهور دلیل میگه حائض لا تقضی السلام، المغمى علی لا یقضی السلام، اونجا ما ملتزم میشیم به اطلاق دلیل، میگیم قضا بر او واجب نیست. اما فاقد الطهورین چطور؟ نه، او باید طبق من فاتت و فریضتون فلیقضها قضا کنه این نماز عصر را. و من هنا تبین، اون مطلبی که آیه حکیم فرموده است در همین مثال، آیه حکیم فرموده که بنابر سقوط ترتیب بین نماز ظهر و عصر و عدم احتمال اهمیت در نماز ظهر، اینجایی که فقط به اندازه 4 رکعت وقت داره اثناء وقت نماز ظهر میخواد بخونه بخونه، نماز عصر میخواد بخونه بخونه، مخیره، ولی هر کدام را که نخوان باید بعدن قضا کنه. و اگر قائل بشیم به این که نماز ظهر اهمه و از باب ترجیح اهمیت بگیم نماز ظهر بخونه، ولی این دلیل نمیشه نماز عصر رو قضا نکنه، چون به خاطر تزاحم نماز ظهر رو انتخاب کرد لکونی اهم، مصداق من فاتت و فریضتون فلیقضها میشه و باید نماز عصر رو قضا کنه. به نظر ما این مطلب به لحاظ من فاتت و فریضتون فلیقضها درسته، ولیکن اشکال مرحوم آیه حکیم اینه که اطلاق دلیل الحائض لا تقضی الصلاة رو در نظر نگرفته، فقط من فاتت و فریضتون فلیقضها رو در نظر گرفته. آقا اگر مصداق حائض بشه بعد از 4 رکعت، ساعت 3 بالغ بشه، 4 رکعت به مقدار 4 رکعت بعد حائض بشه، و اطلاق دلیل میگه لا تقضی الصلاة، این حائضه، ولو از باب تخییر نماز ظهر رو خوند، بالاخره نماز عصر رو با خاطر حیض نخوند، الحائض لا تقضی الصلاة، به خاطر حیض نمازه هر دو نماز رو نخوند. فرق می کند با اون مثالی که ما اون روز می زدیم، می گفتیم زنی اول وقت پاک بود، به خاطر انقاض غریق رفت مشغول انقاض غریق شد، تا انقاض غریق کرد اومد نماز بخونه حیض شد. بله، اونجا ما قبول داریم باید قضا کنه، انصراف داره الحائض لا تقضی الصلاة از این فرض، چون وقت داشت نماز بخونه، به خاطر انقاض غریق نماز نخوند. چه ربطی داره به کسی که دو تا نماز برش واجبه؟ این زنی که در حال طور دو تا نماز برش واجبه ولی فرصت ندارد، طور 4 رکعت بیشتر وقت نداره. خب این اطلاق المرأة لا تقضی الحائض لا تقضی الصلاة چرا این زن رو نگیره؟ دو تا نماز رو به خاطر حیضش نتونست بخونه، یکیشو خوند، حالا یا از باب تأخیر یا از باب ترجیح، و اطلاق دلیل میگه الحائض لا تقضی الصلاة. چرا اطلاق نداره الحائض لا تقضی الصلاة؟ مثال بزنم، حالا این مثال نماز ظهر و عصر که به نظر ما ترتیب بینش معتبره، اصلا متمکن نیست از نماز عصر و لذا قطعا مشمول حائض و لا تقضی صلاته. مثال بزنم به جایی که اصلا ترتیبی در کار نیست، اول اذان ظهر به اندازه یک نماز وقت داره، یا نمازش یومیهشو بخونه یا نماز آیات بخونه. هر دو نماز رو نمیتونه بخونه چون حیض میشه. فرض کنید میداند که حیض میشود، خب وظیفش اینه که نماز یومیهشو بخونه دیگه. نماز یومیهشو میخونه، نماز یومیهش که تموم شد حیض میشه. به چه دلیل شما میگید این نماز آیاتشو قضا کنه؟ خب اطلاق دلیل میگه حائض لا تقضی الصلات. اگر ما مسلک مرحوم آقای خویی رو بگیم که باب تداهم که شد، شما نماز یومیه رو که فرض کردید این زن میخونه یا تعیینن یا تخییرن، اصلا امر فعلی نداره به نماز آیات. امر فعلی که به نماز آیات نداشت، من فاتت و فریضتون صادق نیست، چون ظهور داره من فاتت و فریضتون در فریضه فعلیه که خب واضحه که میگیم این قضا نداره، چون فوت فریضه فعلیه نشده ازش. اشتغال به نماز یومیه معناش عدم تکلیف فعلی به نماز آیات است، پس فوت فریضه فعلیه نشده، دلیل بر قضا نداره. حالا میخواییم بگیم حتی بنابر مسلک ما که مسلک آقای حکیم هم ظاهرن هست که من فاتت و فریضتون اطلاقش فوت فریضه شعنیه رو میگیره، میگیم آقا خب دلیل المرأت الحائض لا تقضی الصلات رو هم نگاه کنید جناب آقای حکیم، هیچ انصرافی نداره الحائض لا تقضی الصلات از این فرد. خب شما به این زن میگید که بعدا نماز آیات رو که نخوندی قضا کن، خب خلاف الحائض و لا تقضی صلاته. حالا در انقاض غریق چون میتونه نماز بخونه، مزاحمش یه چیزی غیر نماز، اونجا به خاطر حیضش نماز ازش فوت نشد، به خاطر انقاض غریق عرفاً نماز فوت شد و الا وقت نماز بود. این فرق میکنه با جایی که به خاطر حیض نمیتونه دوتا نماز رو بخونه. خب ولذا قدرت بر جمع بین دوتا نماز نداره. وقتی قدرت نداره یکی از این دو نماز رو از باب ترجیح که نماز یومیه ترجیح داره بر نماز آیات، یا از باب تأخیر خوند نماز آیات رو نخوند، اطلاق دلیل میگه الحائض لا تقضی الصلات، چرا اطلاق این مورد رو نگیره؟ ولذا با دو بیان گفته میشه که این نماز دوم که فرصت نداشت این زن به خاطر حائض شدن بخونه قضا نداره. بیان اول بیان آقای خوییه که من فاتت و فریضتون فلیقضها نمیگیرتش، چون ظهور داره در فوت فریضه فعلیه، که ما این بیان رو نپذیرفتیم. بیان دوم اینه که الحائض و لا تقضی الصلات شاملش میشه، اما فاقد و طهورین حسابش جدا هست، اونی که به اندازه 4 رکعت واجد و طهورینه در اسماء و ولذا نماز فرض کنید نماز ظهرشو میخونه، برای نماز است دیگه فاقد الطهورینه. اون حتی مرحوم آقای خویی میگه باید قضا کنه نماز عصرشو. چرا؟ با اینکه آقای خویی میگه من فاتت و فریضتون فلیقضها مختص است به فوت فریضه فعلیه، آی خویی هم میگه ولی فاقد الطهورین باید قضا کنه نمازشو، چون الغاء خصوصیت میکنه از این تهیه ضراره که میگه من نام انها من نسی فریضه او نام انها. میگه چه خصوصیتی داره؟ کسی که خوابش ببره نماز نخونه، میگید باید قضا کنه، یعنی ملاک ملزم ازش فوت شده. خب فاقد التورین هم عرفا مثل نائم میمونه دیگه، چه فرق میکنه؟ ولذا ایشونم به این دلیل خاص ولو اطلاق منفاتت و فریضتون فلیغزه ها کافی نباشه، در فاقد التورین و امثال آن اثبات میکنه وجوب قضا را. از این بحث بگذاریم. اما مسئله پنجم، مسئله چهارم، ببخشید، مسئله چهارم اینه، صاحب عروه، خوب دقت بفرمایید، فرموده که اگر به اندازه 4 رکعت به غروب آفتاب مونده باید نماز عصر رو بخونه، نماز ظهر قضا میشه، ولی اگر به اندازه 5 رکعت مونده به غروب آفتاب اول نماز ظهر رو میخونه، بعد 1 رکعت از نماز عصر رو داخل وقت میخونه، 3 رکعتش هم خارج وقت، قاعده من ادرک شاملش میشه، من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات. این یک مطلب. مطلب دوم که صاحب عروه فرموده اما نماز مغرب و عشاء، در نماز مغرب و عشاء، در نماز مغرب و عشاء اگر به اندازه 5 رکعت وقت باشه تا نیمه شب، اونجا هم میگیم نماز مغربت رو بخون، اگر به اندازه 5 رکعت وقت باشه میگیم نماز مغربت رو بخون، 2 رکعت از نماز عشاءت در وقت درک میکنی، خدا قبول کن. اما اگه فقط به اندازه 4 رکعت وقت داری تا نیمه شب، مبادا یه وقت بگی خب ما نماز مغربمون که 3 رکعتیه میخونیم، 1 رکعت از عشاء هم که داخل وقت درک میکنیم. نه، از این اشتباه ها نکن، باید نماز عشاءت رو داخل وقت بخونی کامل 4 رکعت، نماز مغربت قضا میشه. خوب دقت کنید، در نماز ظهر و عصر 1 رکعت بیشتر از نماز ظهر اگه وقت باشه، یعنی 5 رکعت وقت داشته باشید، صاحب عروه گفته نماز ظهر رو بخون و نماز عصر رو ولو 1 رکعتش رو داخل وقت درک میکنی کافیه. اما در نماز مغرب و عشاء 1 رکعت بیشتر از نماز مغرب 3 رکعتی وقت داشته باشی، یه وقت به اشتباه نیفتی یا نگی خب اینجا من نماز مغرب 3 رکعتی میخونم، 1 رکعت از نماز عشاء رو قبل از نیمه شب درک میکنم، مثل اینکه در اون مثال قبلی 1 رکعت از نماز عصر رو قبل از غروب آفتاب درک میکردم. ایشون میگه ابدا، همچو حرفی نادرست است. اگر به اندازه 5 رکعت وقت داشته باشی تا نیمه شب قبوله، نماز مغرب تو بخون، بعد نماز عشاء رو 2 رکعتش رو در وقت درج میکنی. اما اگه 4 رکعت وقت داری تا نیمه شب، باید نماز عشاء رو بخونی و نماز مغربت قضا بشه. مرحوم عاشق علی جواهری در تعلیق عروه گفته چرا آقا؟ خب اینجا هم نماز مغرب رو بخونه، یه رکعت از نماز عشا رو هم قبل از نیمه شب درک میکنه، من ادرک رکعتا من الصلاه فقط ادرک الصلاه. چرا اینجاها میگید که چون بیش از چهار رکعت فرصت نداری نماز عشا بخون، نماز مغرب نخون؟ به نظر ما حق با صاحب عروه است، که نظر مشهورم همینه که صاحب عروه گفته. سر فرق رو دقت کنید، قاعده من ادرک اصلش دلیلش چیه؟ اینو انشاءالله فردا بحث میکنیم. به نظر ما دلیلش تسالم اصحابه و الا سندش ضعیفه کما سنبین. حالا قاعده من ادرک موضوعش کسی است که مضطر است به عدم ادراک تمام رکعات نماز. کسی که مضطر به عدم ادراک تمام رکعات نماز ولی یک رکعت رو درک میکنه، قاعده من ادرک شاملش میشه. در نماز ظهر و عصر که شما به اندازه 5 رکعت وقت دارید، به هر حال موضوع داره قاعده من ادرک. چرا؟ برای اینکه اگر قائل بشین به وقت مختص عصر، خب یه رکعت مونده به وقت مختص عصر، 5 رکعت تا غروب آفتاب مونده، 4 رکعت وقت مختص عصره، پس این یک رکعتی که اضافت داخل در وقت ظهره. قاعده من ادرک هم نسبت به نماز ظهر موضوع داره، هم نسبت به بعد از این که نماز ظهر رو خوندید نسبت به نماز عصر موضوع داره. و همین طوره اگه قائل به وقت مختص نشیم، بگیم تا غروب آفتاب وقت نماز ظهر است باقی است، باز ما قاعده من ادرک برامون موضوع داره. چرا؟ برای اینکه یا اول نماز ظهر میخونیم، یه رکعت برای نماز عصر باقیه، 5 رکعت وقت داریم دیگه، قاعده من ادرک موضوع داره. یا برعکس میکنیم، نماز عصر رو اول میخونیم، بازم 1 رکعت برای نماز ظهر قبل از غروب آفتاب وقت داریم. قائل به وقت مختصم نشیم، ما موضوع داریم برای قاعده من ادرک، چه اول نماز ظهر بخونیم بعد نماز عصر موضوع قاعده من ادرکه، چون رکعتشو در وقت درک میکنیم. اگر برعکسم بکنیم، اول نماز عصر بخونیم دیگه آخرش این است دیگه، باز 1 رکعت قبل از غروب آفتاب برای نماز ظهر وقت هست، قاعده من ادرک در اون موضوع داره. پس قاعده من ادرک در جایی که 5 رکعت مونده به غروب آفتاب خود به خود موضوع پیدا کرده است نسبت به نماز ظهر و عصر، ولذا حکم قاعده من ادرک میاد فقط ادرک الصلاة، فقط ادرک الوقت. اما در نماز مغرب و عشا قاعده اولیه اینه که لولا قاعده من ادرک این نماز عشا بخونیم، 4 رکعت به آخر وقت تا نیمه شب بیشتر وقت نیست. دلیل اولی میگه اگر خوف فوت نماز عشا دارید بعد ابل عشا، خب وقتی نماز عشا رو بخونی دیگه موضوع نداره قاعده من ادرک، 4 رکعت مونده به غروب به نیمه شب نماز عشا رو میخونی دیگه، اصلا 1 رکعتی هم برای نماز مغرب نمیمونه. ولذا قاعده من ادرک در نماز مغرب و عشا که 4 رکعت به نیمه شب مونده موضوع نداره. شما میخواهید از قاعده من ازک مجوز تفویت وقت اختیاری نماز عشاء رو بگیرید، همچون اطلاقی قاعده من ادرک نداره. قاعده من ادرک میگه اگر مضطر شدی و عدم ادراک تمام رکعات نماز در وقت، من قاعده من ادرک میام به کمکت. شما که مضطر نیستی، نماز عشاء رو کلشو در وقت ادا میکنی، موضوع نداره قاعده من ادرک. نماز مغرب رو حتی یه رکعتش هم در وقت ادا نمیکنی، و موضوع نداره. و لذا اگر فرض کنید نماز مغرب و عشا به اندازه 5 رکعت وقت داشته باشید تا نیمه شب، اون میشه مثل نماز ظهر است. چون یا بله یا اینه که نماز عشا رو اول میخونید باز یه رکعت برای نماز مغرب وقت دارید، یا اول نماز مغرب رو میخونید 2 رکعت برای نماز عشا وقت دارید. دلیل شرطیت ترتیب میگه اول نماز مغرب رو بخون و این فرمایش صاحب عروه رو تصحیح میکنه. تأمل بفهم انشالله تا فردا.
سلام. از شما از بعد از عشاء الافطار استفاده کردید حتما.